به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان سرفراز.
درود بر شما که آزادگی و استواری را از سرو و شادابی و شکفتگی را از گل آموخته اید.
سرشار از تندرستی باشید و جویبار لحظه هایتان همیشه جاری.
باغ دلتان همیشه آباد و دریای وجودتان همواره آرام و آفتابی باد.
با آرزوی بهترین ها برای شما برترین ها، برنامه یک حکایت یک مثل را پیشکشتان میکنیم. باشد که بشنوید و بپسندید.
و ما با ابیاتی از فخرالدین عراقی، شاعر بزرگ کشورمان، آغاز میکنیم. هر دلی کو به عشق مایل نیست، حجره دیو خان که آن دل نیست. زاغ گو بی خبر بمیر از عشق، که ز گل عندلیب غافل نیست. دل بی عشق چشم بی نور است، خود بدین حاجت دلایل نیست.
در روزگاران گذشته خوردن غذاهای چرب بسیار رایج بود و مردم به ویژه آنان که توانایی مالی داشتند از غذای چرب و نرم بسیار استفاده می کردند و صد البته اگر کسی مهمانی برگزار می کرد و می خواست آنان را بسیار گرامی دارد، چربی غذای آن مهمان را زیادتر می کرد و تا می توانست پلو و چلوی چرب و نرم بخورده و میداد. و البته اگر کسی میخواست به دیگری بفهماند که غذای خوبی میخورد، میگفت لقمه من همیشه چرب است و یا سبیل من همیشه چرب است. و اما داستان ما از آنجا آغاز میشود که روزگاری مردی تهی دست و لافزن در شهری زندگی میکرد. مرد پیوسته با نان خشک و اندکی پنیر روزگار می گذراند و حتی سالی یک بار هم غذایی چرب و نرم نمی خورد، یعنی نداشت که بخورد، وگرنه از خوردن آن سیر نمی شد. مرد لافزن برای اینکه خود را ثروتمند و خوشخوراک بشناساند شیوهی به کار برده بود. بله، او روزی پیش خیاطی رفت و تک پارچه‌ای تمیز و پاک از او گرفت. آنگاه به خانه آمد و مقدار کمی روغن که اندوخته کرده بود روی پارچه ریخت و آن را خوب چرب کرد و در میان کاسه ای نهاد. او هر روز مقداری نان جوین و اندکی پنیر یا چیز کم ارزش دیگری می‌خورد، ولی هنگام بیرون رفتن از خانه سبیلش را با آن پارچه روغنی چرب می‌کرد و سپس پا در کوچه بینهاد. دوستان و آشنایان که او را با سبیل‌های چرب کرده می دیدند کنجکاو می شدند و می پرسیدند چه خورده ای؟ مرد هم برای لاف زدن و خودنمایی بادی به گلو می انداخت و با افتخار می گفت پلو. و البته هر روز کارش همین بود و چنین بود که مردم او را شخصی ثروتمند می دانستند و خوشگذران و آرزو می کردند کاش جای او بودند و هر روز غذاهای خوب و چرب می خوردند. این داستان مدتها ادامه داشت تا اینکه سرانجام روزی اتفاقی رخ داد. گربه ای از راه رسید و پارچه چرب را به عوض گوشت با خود برد. پسر مرد لافزن که شاهد این ماجرا بود در پی گربه دوید تا پارچه را از آن بگیرد، ولی کودک هر چه دوید به گرد پای گربه هم نرسید. و چنین بود که کودک به سراغ پدر رفت تا ماجرا را به آگاهی او برساند. اتفاقا مرد در میان گروهی از مردم نشسته بود و چون همیشه لاف میزد و درباره غذای خوشمزه و چرب و نرمی که آن روز خورده بود سخن میگفت و مردم بینوا و گرسنه را قصه میداد که ناگاه کودک فریاد زد: بابا بابا، به خانه بیا که بیچاره شدی. مرد و بقیه مردم به کودک خیره شدند و پدر با دلواپسی از او پرسید: مگر چه اتفاقی افتاده؟ کودک سری جنباند و گفت: آخر سبیل چرب کند را گربه برد. مردم دقایقی به مرد خیره شدند و آنگاه همگی خندیدند. بله عزیزان، و بدین سان و پس از این رخداد مثلی دیگر به مثلهای شیرین زبان پارسی افزوده شد. بنابراین اگر امروز کسی سخنان بیهوده بگوید و گزافه گویی کند، بابا سبیل چرب کند را گربه برد، حکایت حال او می شود.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. آری، بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار. پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. روزگاران گذشته رسم بر این بود که پدر و مادر برای فرزند خیش همسرگزینی می کردند. بدین سان که وقتی پسر یا دختر به سن ازدواج می رسید، پدر و مادر برای فرزند پسر دختر یکی از بستگان و یا آشنایان را در نظر می گرفتند و از او می خواستند که با آن دختر ازدواج کند. البته بیشتر جوانها به انتخاب بزرگترها احترام می گذاشتند و به میل آنها عمل می کردند. ولی در این میان برخی از جوانها و به ویژه پسرها از فرمان پدر و مادر سرپیچی می کردند و در پی دل خود می رفتند. داستان ما از آنجا آغاز می شود که پسری به سن ازدواج رسید و پدر و مادر از او خواستند که با دختر یکی از بستگان که به نظر آنها دختر خوب و پاک دامنی بود ازدواج کند. ولی پسر زیر بار نرفت و سخن آنان را نپذیرفت. او گفت: من دختری را که در روستای دیگر زندگی می کند دیدم و قصد دارم با او ازدواج کنم. پدر و مادر از این سخن آشفته شدند و گفتند: آخر پسر جان، ما دختر روستای دیگر را نمی شناسیم و از پدر و مادر و شیوه زندگی آنان آگاهی نداریم. ما از کجا بدانیم که او دختر خوبی است یا نه؟ اصلاً وقتی در ده خودمان دختران فراوانی داریم، چرا به ده دیگر برویم و از آنجا برای تو همسر انتخاب کنیم؟ پدر و مادر در این باره بسیار سخن گفتند و از پسر خواستند که از تصمیم خود چشم پوشی کند. ولی هرچه بیشتر گفتند کمتر نتیجه گرفتند و پسر روی سخن خود پافشاری کرد و از تصمیمش باز نگشت. پدر و مادر که چنین دیدند دیگر سخنی نگفتند و او را به حال خود رها کردند، به این امید که پسر از کارش پشیمان شود و به سخن آنان گوش دهد. ولی جوان بدون پشتیبانی پدر و مادر و حتی بدون اجازه آنها خود همه کارها را انجام داد و دختر مورد نظرش را به همسری گرفت و به خانه پدر و مادرش آورد. پدر و مادر که کار را انجام شده دیدند، چاره ای جز پذیرش عروس خود ندیدند. بدین سان دختر در کنار خانواده پسر زندگی را آغاز کرد. چند روزی که گذشت، رفت و آمد بستگان دختر از روستای دیگر آغاز شد. نخست مادر به دیدن دخترش آمد و چند روزی در آنجا ماند و خورد و خوابید. هنوز مادر زن نرفته بود که پدر زن آمد و او هم چند روزی در خانه دامادش خورد و خوابید. هنوز او نرفته بود که خواهر زن آمد و او هم چند روزی مهمان داماد شد و بدین سان برادرهای زن، عمه زن، دایی زن و خلاصه همه قوم و قبیله زن برای دیدار به خانه داماد می رفتند و در این میان نوعروس هم از آشپزی آگاهی چندانی نداشت و در نتیجه پخت و پز و آشپزی و بقیه کارهای مربوط به آن به عهده مادر شوهر بی‌نوا بود. از آن گذشته مهمانداری آسایش و آرامش پدر و مادر داماد را از بین برده بود و آن بیچاره ها حسرت دمی استراحت و خواب به دلشان مانده بود. آنان مدتی دندان روی جگر گذاشتند و سخنی نگفتند، ولی سرانجام طاقت از کف دادند و کاسه صبرشان لبریز شد. بنابراین یکی از روزها که باز هم مهمانی ناخوانده از راه رسید، مادر شوهر سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت: به به، باز هم مهمانی عزیز از راه رسید، گویی نباید این خانه ساعتی خالی بماند. کلاغ سرسیاه بندی به پاشه، بزرگ نرفته کوچیکه به جاشه. بله عزیزان، و چنین بود که این سخن زن یعنی کلاغ سرسیاه بندی به پاشه، بزرگ نرفته کوچیکه به جاشه به صورت ضرب المثل در اومد.
حرفای ما هنوز ناتمام تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد
سبزی سپیدی سرخ گونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
رضا شاه اعتقادی به دین اسلام نداشت و آن را باعث عقب ماندگی مردم می‌دانست. در ابتدای حکومت رضا شاه توپ‌هایی که در میدان توپخانه مستقر بودند منظم برای افطار و سحر شلیک می‌شدند و زمان خوردن و نخوردن را اطلاع می‌دادند. بعد از مدتی رضا شاه دستور داد تا توپ افطار و سحر را بی‌ترتیب و نامنظم شلیک کنند. این بی‌ترتیبی به صورتی بود که توپ افطار را نیم ساعت بعد از مغرب و توپ سحر را یکی دو ساعت جلوتر از طلوع فجر شلیک می‌کردند. به این شکل عامه را که ساعت نداشتند به واسطه درازی ساعت روزه از روزه‌داری بری می‌کردند و با گذشت زمان یک نوع بی‌اعتمادی به توپ افطار و سحر در میان مردم ایجاد شد، تا جایی که اکثر خواستار آن شدند تا شلیک توپ‌ها متوقف و آنها جمع‌آوری شوند.
ایران جان، جان ما توی
نگینی درخشان در تاج ایران زمین. بلوچستان،
روایتی از مرزداری تاریخی و با افتخار قوم بلوچ.
سرزمین آهنگ موج دریا،
زمزمه نسیم باد،
ترنم باران و چهچهه پرندگان. سیستان،
سرزمین اساطیری و اسطوره‌ها،
میراثی یادگار از مردم هوشمند که دلشان هماغوش نسیم و
خیالشان به سبکی پر افسانه هاست.
سیستان همدم تو
ایران جان، سیستان و بلوچستان
با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش
از 24 تا 30 بهمن ماه تو را فرا می خواند.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما در بحث باورداشت مهدویت و فایده شناسی اون به موردی که مورد ششم یادداشت‌های ما بود رسیدیم. رسیدیم به فایده ششم، حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری‌ها و شر دشمنان. و نگاهمونم از اینجا منبعث شد. منبع الهاممون برای این نتیجه گیری هم نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محور قرار دادن خطبه 1، 2، 3 و خطبه‌هایی که حضرت امیر در مورد بحث جایگاه امامت می‌پردازند و همین توقیع شریفی که از ناحیه امام عصر علیه السلام برای شیخ مفید صادر گشته بود که حضرت فرموده بودند ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبردیم که اگر جز این بود دشواری ها مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می نمودند. این سه منظر، یعنی این سه حالتی که امام عصر علیه السلام فرمودند رو مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم باورداشت مهدویت باوری است از سر اعتقاد به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا، و امام عصر علیه السلام در حقیقت انتظار رو برای ما از طریق این توقیع روشن می فرمایند. یعنی آثار وجودی امام از بین نمیره، آنچنان که بارها و بارها گفتیم و می دانیم در منابع حدیثی آمده که وجود با برکت امام مثل خورشید پشت ابر هست. در ادامه باورداشت مهدویت در عنوان حفظ و نجات شیعیان به مسئله پدر حقیقی رسیدیم و احادیث رو نقل کردیم که پیامبر به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن من و تو ای علی پدران امت هستیم، و بعد میبینیم که امام علی علیه السلام میفرماید فرزندان من پدران امتن. به همین نحو نتیجه گرفتیم که ما وطنمون خداست، ما جهان وطنی که زیست میکنیم آن جایی که دارالقرار ماست خداست، و برای رسیدن به خدا از کسانی بهره میگیریم که سرعت ما رو رسیدن به خدا رو فراهم میکنند، تسریع میکنند. و در فراز آخر رسیدیم به این که باورداشت مهدویت یعنی باورداشتن به این اصل مهم که اهل بیت پیامبر، عترت پیامبر، بزرگترین خیشاوندان ما منتظران هستند. و گفتیم که می دانیم که در اسلام صله ارحام و پیوند با خیشان از واجبات الهی است و ترک آن از گناهان کبیر است، و خداوند به کسی که پیوند خود را با خیشان خیش قطع کند وعده عذاب داده، و در قرآن کریم نیز آیاتی را به این موضوع اختصاص داده است. در سوره مبارکه رعد در توصیف صاحبان خرد چنین می فرماید کسانی که با آنچه خداوند به پیوستن با آن امر کرده پیوند برقرار می کنند، عقلانیتشون اونها رو هدایت میکنه. امام صادق علیه السلام درباره این آیه میفرمایند یکی از مصادیق پیوند صله رحم است، و غایت تأویل آیه پیوند شیعیان ما با ماست. یکی از مصادیق پیوند، خیلی کلمه رفیعیه، مصداق این خردنوازی، خردمندان زیستن، یعنی ای انسان که با باور مهدویت نهال انتظار را هر روز در زمین زندگی آبیاری می‌کنی، بدان و آگاه باش که ما اهل بیت بالاترین خیش شما هستیم، که بر تو و بر شما واجب است با ما پیوند داشته باشید، و لذا طبیعی است چون ما هیچ کس را نزدیکتر، بالاتر، مهربانتر در دنیا نیابیم. یعنی ما از اهل بیت والاتر و شریفتر به خیشتن و صمیمیتر به خودمون و دغدغه‌مند برای هدایتمون نداریم. ایشان از خیشاوندان ضعیف خود همواره مراقبت میکنند.
Yeah. عاشق نشدی زاهد، عاشق نشدی زاهد، دیوانه چه میدانی در شغل نرسیدی، در شغل نرسیدی، پروانه چه میدانی. عاشق نشدی زاهد، عاشق نشدی زاهد، دیوانه چه میدانی در شعله نرسیدی، در شعله نرسیدی، پروانه چه میدانی. من مست می عشقم، بس توبه که بشکستم، راحت مزن ای عابد، راحت مزن ای عابد، می خانه چه می دانی. لبریز می غم ها شد ساغر جان من، خندیدی و بگذشتی، خندیدی و بگذشتی، ای مال چه می دانی. یک سلسله دیوانه، یک سلسله دیوانه، افسون نگاه ای غافل از جادو، ای غافل از جادو، افسانه چه میدانی. عاشق نشدی زاهد، عاشق نشدی زاهد، دیوانه چه میدانی در شغل نرسیدی، در شغل نرسیدی، پروانه چه میدانی، پروانه چه میدانی.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و شنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرم از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هم بطن بگو به اون هرچی که هست، این صدا آینه ی صدای ما.
رادیو ایران، ایران را بشنوید.